تایید کننده قبوله. تایید کننده استقلالی سلاوردار پرسپولیسیه. دو تا موجب
52
رو بریم بگردیم پیدا کنیم. یه فاصله بگیریم بگم.
برنده خوششانس مسابقه 20 سالی تهران تعطیل نیست، کسی نیست جز
ناهید سعادتی.
بسیار عمالی، دیگه رسیدیم به ثانیه های آخرین برنامه. خانم مردانی
خسته نباشید،
زنده باشید، ممنونم از شما.
خیلی خوشحال شدیم توی شب بارونی.
آره واقعا هم بارونی هم برفی هم قشنگ. ثانیه آخره با بیخود بزی کنیم.
آره شب یلدا
هستیم. شب یلدا ما رو بشنویم. فردا میایم بهتون بیشتر میگیم چی کار رو قرار بکنیم شب یلدا. پر هست. انرژی شاد، خدا نگهدارتون تا فردا. خدا نگهدار. کار دلم به جان رسید، کار بازخان رسید، کار دلم به جان رسید، کار بازخان رسید، ناله کنم بگویدم، ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن، دم مزن و بیان مکن، دوش خورده دلا، دوش خورده دلا، راست بگو نهان مکن، چون خموشانه بیگنه، چون خموشانه بیگنه، روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن.
ای دل پاره پاره، ای دل پاره پاره، دیدن اوز شاره اوز بنار پرشمه، تکی بر این جهان مکن، 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 دوش خود ای دل پاره، دوش خود ای دل
از هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا رو از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ غنی ایرانی. فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دوست دارید کادوهاتون خاص باشن؟ باید با کاغذ کادوی صدفی آشناتون کنم. صدفی یک کاغذ کادوی معمولی نیست. اصلا پاره نمیشه، خیس نمیشه و جای لکه چسب یا هیچ چیز دیگه روی اون نمیمونه. برخلاف کاغذهای دیگه یک بار مصرف نیست. ضد آبه. حتی اگه زیر بارون هم باهاش رفتید، هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کادوتون سالم میمونه. با صدفی هدیه‌ها رو زیباتر کنید. هر گوهری را صدفیست.
جهت اخص نمایندگی فروش با شماره تلفن 021-66-94-25-91 تماس حاصل فرمایید.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، بزرگ مهربانی و لبخند رو به شیرینی چای زندگی تشبیه میکنه، به این صورت که اگر زندگی همچون چای تلخی باشه، میتونیم اون رو با مهربانی و لبخند شیرین کنیم و هر روز، بله هر روز، تا آخرین دقیقش رو سر بکشیم. لحظه های زندگیتون سرشار از مهربانی و شادکامی. دعوت میکنیم شنونده اردیبهشت باشید.
اردیبهشت.
خدا، سلام خانم ها، آقایان، از اینکه با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. ما امروز می‌خوایم درباره زن و ادبیات صحبت بکنیم و مهمانان من سرکار خانم دکتر صالحه خدادادی، پژوهشگر حوزه خانواده، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس در رشته مطالعات زنان هستند. از اینکه با ما همراه هستین بسیار سپاسگزاریم. ما امروز می‌خوایم درباره زن و ادبیات صحبت بکنیم. سلام خانم خدادادی.
سلام، ممنون از لطف شما. تشکر بابت دعوتتون. امیدوارم که جلسه خوب رو در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فلاح و خدمت خانم دکتر خدادادی. امیدوارم که شنوندگانمون حالشون خوب باشه و خوشحالیم که ما رو میشنون.
ما میخوایم درباره موضوع ادبیات یا زنان ادیب صحبت کنیم. تصویر زن در ادبیات اساسا چجوری است خانم خدادادی؟
من اگه بخوام دو دسته اصلی رو توی مبحث زن در ادبیات تقسیم بندی بکنم، وقتی که ما میریم یه مرور اجمالی داریم بر منابع ادبی، با دو دسته از منابع کاملا متفاوت مواجه میشیم. یعنی در یک سری از منابع ادبی، حالا چه در قالب نظم یا نثر، زن ستوده شده، و یک سری دیگه از منابع ما که به نظر میرسه که به خصوص در قالب نثر اکثریت باشه، مباحثی که توی منابع نثر بهش پرداخته شده موضوعاتش زن ستیزی هستن. من الان یه چند مورد مثال بزنم که یه مقدار مسئله بیشتر باز بشه برای مخاطبینتون. سری منابع ادبی بسیار قدیمی داریم، مثل سنبادنامه، توتینامه یا حتی همین داستان‌های معروف شهردار، که اصل اینها میگن اصالتا خب هندی بودن، ولی خب به هر جهت هم ترجمه عربی دارن هم فارسی، و ما به کرات وقتی داستان‌های اینها رو می‌خونیم می‌بینیم که نکوهش‌های جدی نسبت به ویژگی‌های زنانه ما باهاش مواجه میشیم. یا حتی مثلا یه کتابی داریم تحت عنوان مکر زنان که این 130 حکایت، حالا خودش رو جلد کتاب نوشته شیرین و دلنشین، ولی تو تمام این کتاب فقط شما داری در واقع هوش زن ازش برداشت به هوش سیاه میشه و به واسطه این روحیات زنانه و ویژگی‌های زنانه مردها در عذاب هستن در طول تاریخ.
تصویر خانم دکتر خدادادی چرا وجود داره؟ الان ما حتی در ادبیات عامه‌مونم این تصویر رو داریم. اجازه بدید من این سوالو از آقای طالبی بپرسم که ایشون هم مشارکت داشته باشن در بحث ما.
بله.
آقای طالبی، از کجا نشأت میگیره این تصویر سیاهی که خانم دکتر فرمودن؟ انگار که ما در ادبیات عامیانمون هم زن هیله‌گره و میتونه در واقع مرد رو به نوعی تحت سلطه خودش قرار بده با ویژگی‌های زنانش. این تصویر از کجا میاد؟
من خیلی خوشحالم که بحث به این نقطه رسید، چون دقیقاً می‌خواستم اجازه بگیرم و به این نکته اشاره بکنم که وقتی در مورد ادبیات صحبت می‌کنیم، ادبیات رو از دو جنبه می‌تونیم در نظر بگیریم. یک جنبه‌ای که حالت توصیفی داره، یعنی وقتی در یک جامعه‌ای، در یک فرهنگی ادبیات شکل می‌گیره، یک نسبتی با اون جامعه، باورهاش و فرهنگی که در اون جامعه حاکم هست داره. و حتی به نوعی ما از ادبیات استفاده می‌کنیم برای اینکه به باز تولید عناصر فرهنگیمون دست بزنیم. برای همینه که ما الان وقتی از ادبیات فارسی و غنای ادبیات فارسی صحبت می‌کنیم و تاریخچه‌اش و پیشینه‌اش، دنبال این می‌گردیم که به نحوی فرهنگ انسان ایرانی رو و تاریخ فرهنگی انسان ایرانی رو در این ادبیات پیدا بکنیم. به همین دلیل هر اثر ادبی به نحوی میتونه آینه اون جامعه‌ای باشه که درش شکل گرفته، اون فرهنگی باشه که درش شکل گرفته. وقتی ما از سنت ادبیمون صحبت می‌کنیم و تاریخمون رو مرور می‌کنیم، همونطور که حالا در برنامه‌های دیگری هم بهش اشاره کردیم، در یک بافت و فرهنگ مردسالارانه این اتفاق افتاده. پس طبیعتاً ادبیات و آثار ادبی هم که شکل گرفته نمایندگی می‌کنن اون مؤلفه‌ها رو. به عنوان مثال، مثلا نکته‌ای که در مورد کتاب‌های مکر زنان یا هیل النساء گفتن که یک نوع ژانر یا گونه ادبیه.
یعنی ما یک کتابی داریم به اسم هیل النساء، یعنی هیله‌های زنان. کتابی
داریم به این عنوان، یک نوع گونه ادبیه، یعنی افراد و نویسنده‌ها میان و در مورد مکر زنانه کتاب می‌نویسن و زیر مجموعه ادبیات تعلیمی می‌تونه قرار بگیره. یعنی آثار ادبیه برای اینکه به شما درس زندگی بده. یعنی ادبیات تعلیمی ما این انتظار رو ازش داریم. داره چیزی می‌آموزه به شما.
ادبیاتی که مخاطبش مردانن دیگه، درسته؟ یعنی داره به مردان.
حتی این نکته جالبیه که تو مخاطبش میتونه زنان هم باشه. یعنی زنان از این استفاده میکنن برای اینکه از طریق این مکر زنانه جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن.
چه جالب، چون من فکر میکردم این هشتگای سیاست‌های زنانه که خیلی الان در فضای مجازی باب شده، صفحاتی وجود داره، کارش اینه که مکرهای زنانه و سیاست‌های زنانه رو یاد بدن. پس این سبقه،
بله، این سبقه فرهنگی و تاریخی داره و اصلا هم امر منفی نیست. یعنی الان ما این رو به عنوان یک امر منفی در نظر میگیریم، ولی در جوامع سنتی، نه فقط هم جامعه ایران، یعنی ما این رو در ادبیات عربی داریم، ما این رو حتی در کتاب‌های معروفی مثلا قرب و تعصب، کتابایی که خیلی نزدیک‌ترند به جامعه ما، در اونم داریم. ببینید، انگار حالا اگر مخاطبان ما با ادبیات آشنا باشن، مثلا در این کتاب‌ها هم انگار هدف اینه که زنان بتونن با اون سیاست‌ها و با اون هیله‌ها به اون خواست‌هایی که دارن برسن. یعنی به هر حال وقتی عملیات زنان محدود، انتخاب‌هایی که دارن محدوده، باید از اونها استفاده کنن. بحث قبلیم رو خاتمه بدم. به هر حال وقتی در این جامعه این آثار ادبی شکل می‌گیرن، در جامعه‌ای که زنان تنها وسیله ابراز خودشون باید در خانواده اون هیله‌گری باشه. یعنی ما حتی حکایت‌هایی داریم که این حکایت‌ها از نسل به نسل، از مادر بزرگ‌ها به مادرها و به دختران، سینه به سینه منتقل میشه که اون زنان رو با این سیاست‌ها و با این هیله‌ها آشنا بکنه. و اتفاقاً در ادبیاتمون، مثلا در قابوس‌نامه، در خیلی از کتاب‌هایی که میگم ذیل ادبیات تعلیمی بودن، از این جهت روی ادبیات تعلیمی تاکید می‌کنم، چون جنبه تجویزی داره، یعنی برای زنان قابل استفاده بوده و برای مردان قابل استفاده بوده، در اکثر اونها نگاه منفی به زن وجود داره. در اکثر اونها خواسته شده که زنان رو از آموختن منع بکنید، زنان خیلی بهشون بها داده نشه. حتی مثلا در برخی از کتاب‌ها در قالب حکایت‌ها گفته شده که در قالب داستان‌های ادبی که تأثیرگذاریش رو می‌خواد بیشتر بکنه، گفته شده که زنان محدودتر بشن، زنان مثلا بیشتر در خانه بمونن که اتفاقات دیگه‌ای نیفته. مثلا ما از سعدی این رو می‌بینیم که چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. یعنی همه اینها ناشی از اون باورهای فرهنگیه که اون جامعه این رو داشته. و زمانی که نگاه‌ها در جامعه تغییر می‌کنه، ما می‌بینیم که در ادبیات هم تغییر می‌کنه. اگر می‌خوایم دوباره بحث رو با خانم خدادادی ادامه بدیم، من در مورد این که چه جاهایی ما در ادبیات تغییر رو احساس می‌کنیم و ادبیات به نحوی پیشگام میشه برای اینکه این نگاه‌های منفی به زنان تغییر بکنه، نکته‌ام خواهم گفت.
خیلی ممنونم. دارید با ما برنامه اردی اردیبهشت رو میشنوید، ما میریم برمیگردیم با خانم خدادادی همراه هستیم. برنامه اردیبهشت در کنار ما هستین، اما با خانم دکتر خدادادی همراه باشیم. خانم دکتر، صحبتای کردن آقای روح الله طالبی درباره اینکه زنان در ادبیات و در فرهنگ عامه تصویرشون چطور بوده، و خب این تصویر، تصویر پر از حیله و نیرنگ و مکر بوده که اساساً یعنی که حتی مثبت بوده این ویژگی ها، در حوزه پژوهشیشون چقدر با این مسئله برخورد کردید؟
تشکر میکنم از آقای طالب بابت نکاتی که فرمودن. همدلی بسیاری دارم با این نکات، منتها یه بخش‌های رو یه مقدار در واقع احساس می‌کنم که لازم هست من هم نکات نظرات خودم رو عرض بکنم. از جمله این که همونطور که در ابتدای عرایضم هم عرض کردم، یک دستبندی عظیمی داریم در رابطه با قسمت‌هایی که اتفاقا زن، قصه‌های عاشقانه داریم در رابطه با زنان، و خب اون بخش از ادبیات ما که مخصوصا تو ادبیات منظوممون هم نمود پررنگ‌تری داره رو نمی‌تونیم این راحتی کنار بگذاریم، و عاشقانه‌های زیادی، یعنی من فکر می‌کنم الان خیلی خوب خودشون بتونن همین‌ها رو نام ببرن، مثل داستان بیژن و منیژه، خسرو و شیرین، رستم و تهمینه، زال و رودابه، زهر و منوچهر، که اینا همه ادامه هم پیدا کرده. یعنی ما از اون ابتدایی که داستانهای عاشقانه شروع شدن به نوشته شدن، ما اینها رو داریم تا به الان. فقط یک مسئله که هست این که به خصوص توی ادبیات کهن ما، با چه در قالب نظم چه در قالب نثر، هم شعرا هم نویسندگان مردان بودن غالبا، و خب این باعث شده که برداشت خودشون رو از جنس زن بیان بنویسن و در اختیار مخاطبین خودشون قرار بدن. یعنی با یک تفاوت‌های خیلی ویژه تو ادبیات معاصرمون مواجه میشیم، به واسطه اینکه زنان دیگه دست به قلم میگیرن، اگرچه که تو همون بازه زمانی هم، یعنی ما اونجایی که رودکی رو به عنوان اولین شاعر زبان فارسی حداقل یا پدر شعر فارسی ازش یاد میکنیم، دقیقا تو همون بازه زمانی ما با رابعه مواجه هستیم که اشعار بسیار زیبایی دارن، یا از این تیپ موارد. خب یا در زمان دقیقا نظامی گنجوی ما محسنی گنجوی هم داریم، منتها خب این باز دوباره از ویژگی های فرهنگی ماست که مردها شهرتشون رو حفظ میکنن، و خب زنان ما ولو اینکه زنان مطرحی هم باشن، چه در گذشته چه در زمان فعلی، نمیتونن به اون شهرت دست پیدا کنن.
دلیلش چیه خانم دکتر؟
یکی از دلایلی که در واقع زنها نمیتونن مثل مردها تو سپهر عمومی فعالیت داشته باشن، حتی در قالب شاعر و نویسنده، اینکه به هر جهت رقیب مردان محسوب میشن، و خب مردها این حق رو برای خودشون قائل هستن، و این تفکر همیشه هست که زن باید به قول فردوسی، حالا این داره خودش یه گزاره هست، نه اینکه دیدگاه این شاعر باشه، در خانه و بزاین شیران نر، یعنی اونها رو محدود بکنه به همون سپهر خصوصی خانه، و فضای بیرون از خانه فضایی باشه که در دست مردها باشه مدیریتش. و خب مسلماً کارهایی هم که به عنوان در واقع مشاغل بیرون از منزل انجام میشه، مثل همین نویسندگی و شاعری، هم امور مردانه همچنان باقی بمونه. شما ببینید این مسئله رو ما همچنان علارغم این اشراف به این مباحث، همچنان تو دنیای معاصر خودمون هم داریم.
آقای طالبی، شما چقدر هم نظرین با خانم دکتر خدادادی؟
این رو کاملا هم میپذیرم، هم میشه تبیینش کرد که به هر حال وقتی در یک جامعه ای نگاه منفی به زنان وجود داره، ناخودآگاه اون جامعه میره به سمتی که حتی ویژگی های مثبتی هم که حتی اون زنان دارن به جامعه ارائه میدن نادیده گرفته بشه.
درست.
در حالی که من فکر نمی کنم این یک ویژگی باشه که لزوما بخوایم همیشه پیگیریش بکنیم. یعنی ما هم میبینیم اگر در مواردی مثلا یک شخصی مثل سیمین دانشور میاد و یک اثر شاهکار به اسم سوبشون خلق میکنه و اسمش رو به عنوان اولین زن رمان نویس ایرانی و فارسی به نحوی ثبت میکنه در تاریخ، اینجور نیست که بخوایم به خاطر زن بودنش نادیده بگیریم واقعا کاری که کرده رو. در حال حاضر اگر نگاه بکنیم به حضور فعال زنان توی حیطه ادبیات، به خصوص حیطه‌ای که اخیراً یعنی در سال‌های اخیر خیلی روش تمرکز شده و اون ادبیاتی که میره به سمت خاطره نگاری، میره به سمت وقایع نگاری و زنان واقعا حضور فعالی دارن، به نظرم کسی نمیخواد الان، یعنی این قصد وجود نداره که زنان حذف بشن یا نادیده گرفته بشن. یعنی ما چه جوایز ادبیمون رو نگاه بکنیم، چه کتاب‌های پرفروشمون رو نگاه بکنیم، خیلی هاشون رو نویسندگان زن نوشتن.
ولی چیزی که من همین رو بپرسم که بعد از انقلاب انگار که این کلیشه کم رنگ‌تر شده و نمیخوام حالا با یه پیش‌داوری اینو بگم، ولی همون چیزی که به قول شما در بازار نگارش ادبیات می‌بینیم، فکر می‌کنم که نقش زنان پررنگ‌تر شده و گاردی نسبت بهش وجود نداره.
منم موافقم با این نکتهتون، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که این زنان چه چیزی رو به ادبیات اضافه کردن، به ادبیات سالها مردانه. این چیزیه که برای من پژوهشگر حوزه جنسیت و زنان مهم میشه، اینکه اگر زنان وارد ادبیات بشن چه تغییری ایجاد میکنن. برای مثال مثلا ما پروین اعتصامی رو میشناسیم و از او همیشه به عنوان یکی از شاعران بزرگ ادبیات فارسی یاد میکنیم، ولی خب خیلی اعتقاد دارن که شعر پروین درسته که در مواردی مؤلفه های مادرانه داره، ولی شعر زنانه نیست. یعنی زن در مقام یک شخص انسانی سوژه در شعر پروین نمود نداره، اتفاقی که شاید مثلا در فروغ فرخزاد میفته و اونجا ما میتونیم نشونش بدیم. مسئله ادبیات ما هم همینه. یعنی ما بله خسرو شیرین داریم، لیلی و مجنون داریم، ولی تصویری که از لیلی در لیلی و مجنون ارائه میشه چه تصویریه؟ یا مثلا اشاره کردن خانم دکتر، ما در شاهنامه فردوسی به عنوان دیگه بزرگترین اثر ادبی زبان فارسی ما زنان بسیار مطرحی رو داریم، ولی یک بار من مثلا خودم برام سوال بشه، یک بار بشین فکر کنیم که تهمینه چه ویژگی دارد در این اثر عظیم فرهنگی و هنری غیر از این که همسر رستم و مادر سهرابه.
من فکر میکنم که منظور شما اگر اشتباه نکنم اینه که این تصویری که وجود داره بسیار تصویر منفعلی هست.
بله، یعنی که زن در مقام سوژه نیست، زن در مقام کسی که عاملیت داشته باشه نیست. بله زنان موضوع عشق هستند، ولی چقدر از خودشون قدرت نشون میدن. این که ما حتی در خصوص شیرین هم
میبینیم، استثناء وجود داره. بله، شاهنامه مثلا گرد و فرید واقعا عاملیت زنانه،
ولی الان شما اگر مثلا از مردم بپرسید که زنان شاهنامه رو بگید، اگر تازه آشنا باشن، تهمینه معرفی میشه یا مثلا دیگه رودابه معرفی میشه، کسی گرد و فرید رو نمیشناسه. بله ما نمونای استثناء رو داریم، مثلا ما ویس و رامین فخرالدین اسد گرگانی رو داریم که اصلا به خاطر فضای فرهنگی خاصی که حالا وجود داشته، چه در نظر شاعر و دیدگاهی که نسبت به زنان داشته، خب ما ویس رو یک فرد واقعا فعال میبینیم در اون اثر. ولی این یک چیزیه که محدودن به ادبیات فارسی نیست، یعنی این از اون جامعه پیشا مسئله زن نشأت میگیره که کسی هم احساس نمیکنه واقعا این یک اتفاقی که باید روش علامت سوال بگذاره. یعنی چون زنان در جامعه همینن و ادبیات هم داره همون رو بازنمایی میکنه.
دارید میگید که بازتاب
اون، شاید جایی که ما بخوایم این شکاف رو ببینیم، یعنی یک جایی که ببینیم یک آغازی شد برای اینکه یک تغییری شاید ایجاد بشه، البته که نمیشه محدودش کرد به اون. ولی ما هرچه میایم جلوتر ادبیات زنان رو، زنان در مقام خالق اثر ادبی رو، انگار که در دو جریان داریم میبینیم. یک جریان که زنان رو به عنوان نویسنده پذیرفت و قبول کرد، این که دارم میگم چه در سطح محافل ادبی و متخصصان ادبیات، چه در سطح عموم مردم مخاطب ادبیات، ولی اونها رو محدود کرد به نوشتن چیزهایی که ما شاید الان بهش بگیم، یعنی امروزه بهش بگیم ادبیات زرد، رمان‌هایی که، یا حالا مثلا از اصطلاح آبکی هم براش استفاده می‌کنیم، رمان‌هایی که خیلی ویژگی ادبی خاصی ندارن، صرفاً یک داستانی رو می‌نویسن و میره جلو. حتی من خاطرم هست که یکی از نویسندگان مرد معروفی که این رمان‌ها رو می‌نوشت، تا مدت‌ها کسی نمی‌دونست که او مرده، چون با یک اسم خاصی می‌نوشت که این انگ به او نخوره که او داره رمان زنانه می‌نویسه. یعنی وقتی که اصطلاح رمان زنانه ایجاد شد، انگار ما انتظار داشتیم اینا همون رمان‌های زرد باشه. ولی خب افرادی مثل دانشور، مثلا ما میتونیم از زویا پیرزاد یاد بکنیم. زویا پیرزاد خب یکی از نویسندگان معتبره، بله، که به عنوان شاید سردمدار زنان نویسی در ایران ادبیات معاصر فارسی شناخته میشه. ولی اگر ما کتاب‌های زویا پیرزاد رو نگاه بکنیم، کتاب‌های بسیار پرفروشی هستن، این جزء کتاب‌های پرفروش ایران هستن و پر مخاطب ایران هستن، مثل چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم، مثل عادت می‌کنیم، خب این کتاب‌ها کتاب‌هایی هستند که به چی شناخته میشن؟ به جزئی‌نگریشون. بسیار جزئیات دارن کتاب‌های زویا پیرزاد، و انگار که همونطور که ما در فرهنگ عمومی همیشه میگیم خانم‌ها جزئی‌نگرترن، انگار این انتظار رو از یک رمان زنانه داریم. ولی ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که این انگار داره تغییر می‌کنه، یعنی زنان خیلی جدی وارد ادبیات جنگ شدن، اما ادبیات دفاع مقدسمون و ادبیات جنگمون که خب طبیعتاً انتظار داریم مردانه باشه، ما می‌بینیم اگر شما یک مروری بکنید کتاب‌هایی که داره توی این گونه منتشر میشه در سالیان اخیر، می‌بینیم که بیشتر نویسنده‌های اینها خانم‌ها، بیشتر نویسنده‌های کتاب‌ها خانم‌ها.
علاوه بر اینکه بیشتر نویسنده‌هاشون خانم‌ها، خیلی روایت ظریفی از جنگ داره. یعنی وقتی شما کتاب رو میخونی، رمان ها رو میخونی، احساس میکنی که اون خشونتی که مثلا اگر بخوای مقایسه بکنی با رمان های مثل رمان های احمد محمود، اون خشونتی که از جنگ وجود داره توش خیلی کم رنگه. چیزهایی در جنگ دیده میشه که شاید در حالت عادی ما کمتر بهش دقت بکنیم. انگار ما خیلی از زاویه و روایت زنانه داریم نگاه میکنیم به ماجرا.
این مهمه، یعنی این مهمه که اگر زنان ورود میکنن به ادبیات، اون چیزی که انتظار داریم به عنوان نگاه زنانه تأثیرش رو بذاره در اون اثر ادبی که ایجاد میشه.
از خانم دکتر خدادادی میپرسم، خانم دکتر شما موافق هستید که باید در واقع نویسنده زن زنانه بنویسه، یا اینکه این خودش یک محدودیتیه که اون رو جدا میکنه از مردان؟
من فکر میکنم که ما باید این اجازه رو به هر کسی که هنر نوشتن رو بلد هست بدهیم که تو هر زمینه که دوست داره بتونه ورود پیدا کنه. اینکه زنانمون رو هم بخوایم باز دوباره محدودشون بکنیم که بگیم فقط در رابطه با امور و مباحث زنانه بنویس، میشه مثلا خروجیش به نظر من نقدی که فرزند به پروین اعتصامی وارد میکنن و میگن شاعر زنان نویسی نبوده، در حالی که من فکر میکنم این نقد از جهت این مسئله است که پروین در خیلی از موارد ادبیاتش میره تو حیطه اعتراض به سیاست مردان و خب این باعث میشه که مخاطبین به خصوص مرد با این مسئله نتونن انقدر راحت کنار بیان. پروین تو همون جشن فارغ التحصیلی خودش، یعنی اولین شعرهای تخصصی خودش، اعتراض میکنه به شرایط جامعه و اینکه چرا ما زنان خودمون رو محدود کردیم در خانه و چرا اجازه شکوفایی استعدادهاشون رو نمیدیم. پروین شعر داره مستقیما خطاب به رضاخان در رابطه با داستان مسئله حجاب صحبت کرده، به کرات اعتراضهای سیاسی خودش رو به جو سیاسی حاکم اون زمان مطرح کرده. ولی ما چون این دست از ادبیات و این نگاه رو یک نگاه مردانه میدانیم، به همین جهت اگر یک زنی بخواد به این مسائل ورود پیدا بکنه، برمیگردیم میگیم که خب این نتونست از پس ادبیات زنانه نویس یا پرداخت در واقع به مباحث ظریف بر بیاد. این مسئله رو حتی ما در رابطه با شعرا و نویسندگان مردمون هم داریم، یعنی اگه میان در رابطه با مباحث مربوط به زنان با جزئیات بهش میپردازن، اون کارهای اینها خیلی انگار مورد استقبال جدی مخاطبین مرد قرار نمیگیره. ولی که در واقع آقای طالبی بهش اشاره کردن در رابطه با کتاب شهر زنان، ما داستان شهر زنان رو توی ادبیات منظوم خودم از قرن 14 هجری شروع شده، یعنی هم فردوسی در بخش مربوط به اسکندرنامه خودش به شهر زنان اشاره کرده، هم نظامی به داستان شهر زنان و مواجهه زنان سیاستمدار، زنان نظامی که در این شهر زندگی میکردن و تونستن مواجهه خیلی جدی با اسکندر داشته باشن، بهش پرداختن. منتها ببینید این بخش مثلا دیگه بهش پرداخت نمیشه، حتی خیلی از کسایی که اطلاعات ادبی خوب هم دارن احتمال زیاد به این تیپ از مباحث نپرداختن و اصلا مطلع نیستن ازش، یا حتی تفاوت فرضاً نگاه این دو شاعر نسبت به این داستان اطلاعی ازش ندارن.
خانم دکتر، میخواستم قبل از اینکه شما به سوال قبلی بپردازین، این سوال ازتون بپرسم که شما اساساً به ادبیات زنانه معتقدین، یا اینکه میگین که این زنانگی، یعنی این صفت زنانه به ادبیات الساق کردن، باعث خودش یک نوع محدود کردن زنانه؟
من در پاسخ این سوالتون با بخش دوم فرمایش شما کامل موافق هستم. یعنی تو همون داستان ابتدای ورود به مبحث امروز، ما اومدیم روی داستان مکر زنان پرداختیم. الان نمیتونیم بگیم که زنان نویسنده کم داریم یا مثلا زنان شاعر با سطح پایینی داریم در قیاس با مردها، اما چی میشه که باز دوباره وقتی که میریم حتی آثار رو به لحاظ کمی هم مورد مقایسه قرار میدیم، میبینیم آثار زنان نویس کمتره. یکی از دلایل اصلیش این هست که فرصت نوشتن برای زنان ما کمه. ما همچنان اگر در واقع بخوایم به زنانمون اجازه حضور و بروز در فضای بیرون از منزل هم بدهیم، این باعث نمیشه که وظایف منزلداریشون ازشون کم بشه. من میخوام اینو بگم ما نویسنده های زن ما اکثریتشون فرصت نوشتنشون وقتی هست که دیگه فرزندانشون رو بزرگ کردن، به اصطلاح از آب و گل در اومدن و اینها یک فرصتی رو به لحاظ زمانی پیدا میکنن و خانواده بهشون این اجازه رو میدن که دست به قلم بشن. و اگر این فرصت رو ما خیلی پیش از این براشون فراهم میکردیم، مسلما آثار ادبی به لحاظ کمی هم قابل رقابت بود با آثار نویسندگان مذکر و حتی چه بسا از اونها میتونست بالاتر بره. مثل خیلی وقتا که ما اجازه حضور رو به زنانمون دادیم، دیدیم که به لحاظ کمی هم تعداد زنانمون بسیار به مراتب بیشتر از آقایون بودن.
خیلی ممنونم، با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستین. میریم برمیگردیم، بخش جمع‌بندی رو میشنویم.